الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایت ابن اشیم بود. عرض کردیم که در این روایت به این روایت به دو وجه میشه تقریب کرد، دلالت روایت را بر صحت عقد فضولی. وجه اول به لحاظ مطالبه ورثه و اینکه ورثه این مالک در اینجا مطالبه به این عبد را کردن، عبد مشترات یا عبد معتق را. امام هم گفته اگر بینه اقامه کنند یکون رقا له. بنابر اینکه اینجا این عبد معزون وکیل بوده از صاحب 1000 درهم که مورث این ورثه هست، وکالت با موت فاسد شده و منفسخ شده و آقای عبد معزون تصرفش تصرف فضولی است قهره، ولی امام حکم به صحت کردن اگر بینه اقامه کنن که با اون مال خریده شده، و این دلیل بر اینکه فضولی پس با مطالبه و قبول ولو فی ما بعد مالک یقع صحیحا. این تقریب را گفتیم. مرحوم میرزا دو تا جواب داده ازش، دو تا مناقشه کرده که یکی به این که این ظاهر در وصیت است نه وکالت، و مطالبه به ارث ولای عتق است نه به خود عبد از ورثه. گفتیم این خلاف ظاهره. جواب دوم این که شون فرمودن برای این که در اینجا شاید این ورثه یک مال دیگری در دست این عبد معزون داشتن و به لحاظ خریداری این عبد، عبد معتق با اون مال دارن مطالبه میکنن. گفتیم این هم خلاف ظاهره، چون خلاف تعبیر به قال الورثه اشتریته به مال نا، ظاهرش اینه این به ما هم ورثه در اینجا مطالبه میکنن، به ما هم وارث اون 1000 درهم، همون 1000 درهمه که اینها ادعا میکنن با اون 1000 درهم خریدی، ما هم وارث اون 1000 درهمه. و همچنین فرض این که اینجا یک مال دیگری هم بوده غیر از 1000 درهم، معناش اینه پس در اینجا یک فریق چهارمی هم هست و تداعی بین چهار طرف و چهار احتماله، نه سه احتمال، و این هم خلاف ظاهره. این جواب رو میتونیم به این شکل تکمیل کنیم، جواب این جواب مرحوم میرزاره که جواب قابل قبولی بشه، و اون این که فرض کنیم این آقای عبد معزون شاید از طرف این وارثین هم معزون در اتجار بوده، وارث هم این آقای عبد معزون را اذن داده بوده که با اموال این تجارت کنه، براش عبدی بخره، کسی رو بخره. ولی در اینجا که میان مطالبه میکنن رو این اساسه که این 100 درهم، این 1000 درهم پدرشون خب مال اونها شده به موت، اینه میان میگن تو با تو که از طرف ما معزون بودی و این کار کردی، این رو با مال ما خریدی، عبد فعلا مال ماست چون خریدت درست، چون معزون بودی از طرف ما، ولی عتقت باطل چون عتق از میتی کردی که دیگه ملک از مال او رفت بیرون به موتش. پس اینا ادعای مالکیت عبد را میکنن به جهت صحت بیع و بطلان عتق. صحت بیع به اون 1000 درهم چون معزون بوده از طرف وارثین هم، بطلان عتق چون عتق از طرف میت بوده و دیگه میت رابطه‌ای نداشته با این مال، عتق قهران باطله بدون اذن مالک که ورثه باشن. ولذا به این ترتیب اینا مطالبه به خود عبد میکنن، مطالبهشون رو این اساس و رقب و یکون رقا لهم بالفعل چون عتق باطله. این شاید اقربه از اون احتمالات دیگر در این روایت، و بنابر این روایت هم از باب فضولی باز میره بیرون. ولی در اینجا مشکلی که یعنی نکته‌ای که ممکنه رو این بیان گرفته بشه اینه که این باز یه اندازه این خلاف ظاهره از نظر این که فرض نشده در این روایت که این آقا مأذون از طرف اون رجل وارثین اون رجل بوده. آنچه که فرض شده اینه که از طرف اون رجل مأذون بوده. دفع الیه رجل الف درهم فقال اشتر بها نسمه. مگر فرض کنیم این رجل هم از همون قوم بوده، اینا یه قومی بودن، این عبد مربوط به یه قبیله‌ای بوده، قومی بوده که همه اونها به این اجازه داده بودن این کارو بکنه، میرفته براشون از بیرون چیز می‌خریده و میامده، مثلا اون رجل هم یکی از همون قوم بوده و وارثینش هم از ضمن اون قوم بودن، یه اینچنین فرضی مثلا بکنیم در روایت. و الا در روایت فرض این که وارثین این رجل هم ضمن کسایی بودن که به این عبد اذن دادن تجارت کنه یا چیزی براشون بخره، این فرض یعنی مذکوری نیست در روایت، مگر به این بیان که بگیم ان عبد لقوم مأذون له فی التجاره، این یه قبیله ای بودند، کل این قبیله این عبد را مأذون کرده بودند در تجارت، این که بره مثلا جایی که بازار دوره، محله دیگه باستی بره، کار داره، مشکلات داره، اینو میفرستادن برای این کارا، یکی از همینا بشون به همین قوم هم به این الف درهم داد و گفت اشتر به هانسمه. معمولا هم اشتباهی که فرض میشه در این چنین جایی است که همه اینا این بگه با مال من خریدی، او بگه با مال من خریدی، او بگه با مال من خریدی، این یعنی چنین فرضی مثلا اگر استفاده بشه از صدر روایت عن عبد لقوم مأذون له في التجاره دفع اليه رجل، یعنی از همین قوم دفع اليه رجل الف درهم، گفت آقا یه بنده ای بخر و این کارو بکن، هم اشتری بها نسمتا و اعتقها عنی و حج عنی بالباقی. پس بنابراین اگر این چین فرضی بکنیم وقت این مأذونیت از قبل محرز میشه، یعنی محتمل میشه على الاقل، و چون این احتمال احتمال واردی است، یعنی یک ظهور درست حسابی در مقابلش نیست، ولذا استدلال به این روایت بر فضولی، این که اینجا با اسباب فضولی بوده و بعد اینها امضا کردن، بعد میخوان امضا کنن این معامله رو و بیع را امضا کنن ولی عتق را امضا نکنن، این یه فرض تا بشه دلیل بر صحت فضولی به امضا یه چیز روشنی نیست، قابل حمل بر این هست ولی ظهور در این نداره، ولذا شاید هم به همین جهت مرحوم شیخ فرمودن ربما یعید، چون این احتمال هم وارده که اینجا این ورثه هم اذن قبلی داده بودن به این، یعنی این مأذون از کل اون قوم بوده، ان عبد لقوم مأذون له فی التجاره، این ظاهرش اینه دیگه، مأذون له یعنی از طرف اون قوم مأذون بوده که تجارت کنه برای اونها، نه اینکه مأذون له من مولاه فقط فی التجاره، از اینکه اضافه به قوم کرده و این عبد لقومن من مربوط به قومی بوده، ولی اینکه ملک یه نفرشون بوده ولی برای همه کار میکرده، این چنین استفاده ای را اگر بکنیم حالا یا در حد استظهار یا در حد احتمال، احتمالی که در مقابلش یک ظهور برخلافی نداریم تا اینکه بتونیم مسئله فضولی ها ورثه از قوم بودن، لا بس به احتمالش هست، دفع علیه رجلون یعنی رجل از همین قوم، نه از جای دیگری آمد، نه رجل. فرض که نشده که رجلی از جای دیگر آمده و دفع علیه الف درهم. پس بنابراین احتمال این مطلب وقتی آمد روایت از این نظر مجمل میشه، و چون در مقام بیانم از این قسمت نیست، اطلاق و امثال اینهایی نمیشه ازش استفاده کرد تا بگیم پس دال بر صحت به فضولی است. و به این ترتیب این جواب اول مرحوم میرزا جواب قابل قبولی میشه. تقریب دوم استدلال به این روایت این است که کسی استدلال کنه به نه به لحاظ ورثه بلکه به لحاظ همون به لحاظ مالکین این عبد مأذون، گفته بشه که مالکین این عبد مأذون این مأذون بوده از طرف اونها برای تجارت، نه برای خریدن بنده. پس اینجا که دارن میگن اشتریت به مالنا، اینجا پس اینا دارن در حقیقت ادعا میکنن که تو با پولی که ما بهت دادیم برای اینکه بری تجارت کنی، رفتی بنده ای خریدی و آزاد کردی، چون به پول ما بوده ما میخواییم این بنده ره. خب این در حقیقت با همین مطالبه به اینکه با پول ما شون بوده پس ما میخواییم، دارن امضا میکنن معامله ای را که از قبل اذن نداده بودن بهش، چون اذن قبلی اذن به تجار بوده، تجارم خرید و فروشه نه بنده خریدن. پس اینها در اینجا این روایت میگه این مالکین این مال با اینکه اذن به کار دیگه داده بودن نه به این، ولی چون به مال خودشون واقع شده خرید، وقتی مطالبه کنن و بخوان که مشتمل بر امضاست، مال اونها میشه. و اگر بیانه اقامه کنن که با مال اونها خریده شده، یکون لهم رقه. پس این قسمتش هم داله بر صحت فضولی میشه، چون فرض نشده در روایت که این عبد مأذون مأذون بوده که بنده برای مولاش بخره، مولاش بهش گفته با این مال تجارت کن، این رفته بنده را خریده ولو برای کسی دیگری که اون رجلی است که عتق بکنه از طرف او که برایش کفاره مثلا بوده. خب اینجا پس اگر به مال مولاش خریده باشه نه به اون الف درهم، و اونا بیانه اقامه کنند که به مال ما خریده، اینجا این باز میشه بیع فضولی، چون این عبد مأذون مأذون در این کار نبوده، مأذون در تجارت به مال اونها بوده، پس به لحاظ خریدن این بنده مأذون نبوده، چون دیگه بحث دیگری است، دیگه تجارت نیست. حالا که مأذون نبوده، پس اونا که میگن این را بده به ما چون به مال ما خریدی، اینجا زمین اجازه هم دارن میکنن، خود مطالبهشون کاشف از رضا و اجازه است. امام میگه اگر بیانه اقامه کردن که از مال خودشون بود، داره درسته، میتونن مطالبه کنن، یعنی به صحیح بیع برای اونها یقع صحیحا، چون وقع به مالهم، گرچه مأذون هم نبوده، حالا دارن میگن به مال ما انجام دادی، این برای ما. به عبارات اخرى دلیل میشه برای این که یکفی ان یقع البیع به مال شخص و ان یطالب ذاک الشخص، کافیست که بیع به مال کسی واقع بشه و اونم حالا بیاد مطالبه کنه، گرچه وقتی که انجام داده شده به اون اذن نداده بوده بهش، اذن به چیز دیگه داده بوده با این مال تصرف، ولی بالاخره رفته این کارو باش کرده. این روایت میگه اگر بیانه قائم کردن که با مال اونا واقعا خریده شده، مال اونا، حالا که بی خانش مال اونا، پس بیع فضولی صحیحه و کافیست در صحت بیعی اینکه این مبیع به مال اونها خریده شده باشه و اونا بعد از بیع هم مطالبه کنن و بخوان امضا کنن، این همون امضاست و امضای فضولیه. یا بگیم به فرزن مأذون در خریدن عبد هم بودن، بوده این عبد مأذون تجارت مطلقا، مثلا اینم یه نوع تجارت بدونی، مأذون مطلق بوده این بنده عبد مأذون در خرید برای اونایی که بهش پول دادن برای تجار، حتی بنده خری هم ضمن اون خریدن بنده هم ضمن اون تجارت ها بوده. خب اینجا در عین حال فضولی به این شکله که این آقا وقتی خریده خودش داره ادعا میکنه برای اون میت خریده، نه برای مولای خودش، چون مدعای خودش اینه. فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت، پس این برای میت خریده دیگه و از طرف او هم عتق کرده. اینها میان چی میگن؟ میان میگن تو درست از طرف او برای او خریدی، ولی با پول ما خریدی. روایت مفادش اینه که این بنده گرچه برای اون میت خریده این پدر خودش رو و از طرف او هم عتق کرده، ولی این متداعین میگن تو با پول ما خریدی، پول ما دست تو بود، چون پول ما دست تو بود، خب پس بنابراین ما هم حالا این بنده رو میخواییم، حالا که با پول ما شده ما اینو میخواییمش برای خودمون، بیا بدش به ما. اذن و اجازه هم داده باشن که بنده بخره، چون اینجا این به نیت اینا که نخریده بوده، به نیت او خریده، به لحاظ اینها میشه فضولی، به لحاظ اینها میشه فضولی در حقیقت، میشه مثل بیع غاصب، مثل غاصبی که بیاد با مال مغصوب یه چیزی بخره ولی برای خودش بخره، غاصب برای دیگری که نمیخره، برای خودش میخره، چون غاصبه میخواد بخوره. غاصبه در بیع غاصب هم بالاخره فضولیه، چون انشاء برای مالک نشده، انشاء برای خودش شده این آقا. و در باب انشاء در بیع فضولی، در بیع غاصب ما در حقیقت یه نوع فضولیت داریم، در باب بیع غاصب هم اجازه لازم داریم، بدون اجازه بیع غاصب لا یقع صحیحا للمالک، حتی اگر مالک اجازه داده باشه از قبل که مثلا با این پولش این چیز رو بخرن، چون اجازه داده که بخرن برای او، اجازه برای او که خریده نشده، انشاء انشاء برای غاصب بوده نه برای او. اینجا هم این عبد معزون بوده از طرف مالکینش که این بنده را بخرن، بخره برای مولاش و مالکیش و مالکین خودش، نه برای یه نفر دیگری. پس اگر انشاء کرده برای یه نفر دیگری، این چنین انشائی هم باز نیاز صحتش به اذن به اجازه و امضا داره، اینم یه نوع فضولیه. اگر مالک آمد و دید که خب این با مال او تصرف غصبانه کرد و برای دیگری چیزی خرید، اگر امضا کرد یقع له، اگر امضا هم نکرد خب برزه میتونه امضا نکنه. پس به این نظر باز این دال بر فضولی میشه. این روایت دال بر این میشه که مالکین مال اگر هر آینه تصرف کننده در اون مال فضولتن با مال اون، اونها برای کسی دیگه کاری کرد نه برای مالک، فرضاً معزون هم بوده ولی معزون نبوده که برای کسی دیگه، معزون بوده برای مالک بخره. پس اینجا بیع را برای کسی دیگه انجام داده که او صاحب 1000 درهمه، ولی اینا حالا میگن این بیع را ما برای خودمون میخواییم، قبول داریم با مال ما هم که خریدی. امام میگه عیبی نداره اگر بیینه اقامه کنن که با مال خودشون خریدن، هر کدوم که بیینه اقامه کرد که با مال خودش خریده شده میخواد میگیره، مال میشه مال بنده میشه. پس دال بر این که بیع غیر صحیح با اجازه مالک یقع صحیحا اگر به مال مالکی انجام شده باشه، غیر صحیح اونجوری چون معزون نبوده، اون بیع که معزون اون بیع معزون فیه نبوده، بیع برای مالک معزون فیه بوده نه برای غیر مالک، با اجازه میشه معزون، با اجازه ای که مالک انجام میده و امضایی که میکنه اون بیع هم یقع صحیحا للمالک. اینم یه تقریب دیگری است که ضمن تقریب دوم میشه بیانش کرد. این باز هم این روایت از این نظر دال بر صحت این معامله با امضایی که از خود مطالبه این سه فریق به اصطلاح سه دسته، دسته مالکین عبد معزون و دسته مالکین پدر عبد معزون و دسته وراس اون صاحب 1000 درهم انجام میگیره، که در حقیقت اینجا حتی اگر ما بگیم این معزون هم بوده از طرف ورثه، باز این حرف میاد در هر سه میاد، در هر دو فریق اقلا میاد، هم وراس هم او که معزون هم بوده، اینا ادعاشون اینه که تو با مال دیگری با مال ما برای دیگری خریدی، خب برای دیگری که خریدی این بیع فضولی شد به لحاظ ما، ما حالا امضا میکنیم و این بیع را و مال را میگیریم برای خودمون، اگر اقامه بیینه کردیم برای اینکه این را با مال ما خریدی برای اون دیگری.
امضا کردن
خود دیگه این در بحث بحث غاصب خواهد آمد، امضا میکنه، امضا میکنه اصلش را، اصل اون مبادله، چون اصل مبادله را امضا میکنه، اصل این انشای واقع شد، وقع انشاء للغیر، این انشاء للغیر را مالک مال میتونه بیاد امضا کنه، به لحاظ اصلش امضا کنه، بگه این اصل مبادلش با این مال من امضا میکنم، للغیرش را الغا میکنم. این
اصلا قبل بوده دیگه، الان فرض
این این اصل وجود زمینیه، وجود مستقل که نبوده، لم یکن عقدا معزونا فی، ولذا برای استقلال شدنش نیاز به امضا داره، باز بیاد مالک بگه من این اصل مبادله رو برای این مال امضا میکنم برای خودم، خصوصیت این که لل غیرش رو الغا میکنن، این اگه امضا نکنه اون جامع در ضمن غیر بوده، دو تا انشا که نبوده، یه انشا بوده، این یک انشاء بوده که هم جامع توش بوده هم با خصوصیت، اون تملیک تملک برای دیگری. اون انشاء وحدهو نمیتونه صحیح باشه، چون للغیر صحیح باشه بدون اذن مالک. للغیر خب این لا معنی مالک، غیر مالک نبوده تا للغیر که غاصب درست باشه. جامعش که در ضمنش هست به تنهایی درست باشه، جامع که وجود انشاء مستقلی نیست جدای از فرد و خصوصیت. دو تا انشاء که نبوده، یکی بر جامع یکی بر فرد، که بگیم مثل تعدد مطلوب اون یکیش درست این یکیش باطل. یک انشاء بوده، هر بیع یه دونه انشاء است، نه دو تا انشاء، یک انشاء جامع انشاء فرد. پس بنابراین فی نفسه بدون اذن و اجازه مالک ممکن نیست این درست بشه، این چین معامله. لازم اجازه میخواد، اجازه که میخواد این اجازه میاد به مقداری که اجازه میکنه، مالک میاد اجازه میکنه به اندازه جامعش، میگه این قدرشه من فقط اجازه میکنم که یقع المبادله به لحاظ من، یا به عبارت خود بگید اجازه میکنه این انشاء رو برای خودش، میگه این انشاء شخصی فردی که کردی این رو من برای خودم امضا میکنم. و این بحثش خواهد آمد که در باب به غاصب میشه مالک با اینکه غاصب برای خودش خریده نه برای مالک، میشه غاصب بعد مالک بعد وقتی مطلع شد امضا کنه و یقع للمالک. فرق نداره از این فارق نیست، چون اینجا دوتا کار نکرده، دوتا کار نکرده. این وقتی انشاء تملیک کرده، انشاء تملک عبد را در ملک صاحب الف درهم کرده، نه در ملک مال. نگفته من اینه میخرم برای مالک واقعی این مال، بعد هم از طرف وقتی شد برای او باید میارم میدمش به مثلا این یکی. اینجوری که نکرده، گفته به یک انشاء تملیک و تملک عبد برای صاحب الف درهم، یعنی انشاء کرده مبادله را با کیسه مالک الف درهم، نه با کیسه این آقایون. گرچه پولی رو که داده، پولی رو که بدل قرار داده، پول مال مالک بوده نه مال الف درهم. اینجور گفت، ما گفتیم کلی منافات نداره با اینکه اونی که داده اون میشه کلی. دو معنا داره، یکی کلی در ذمه است، یکی کلی در خارجه. کلی در خارج عبارت ها از همون چیزیست که بعد قرار میگیره بدلش، مبادله بین همون دو مالیست که یقع خارجه، مثل کلی در شبیه کلی در معین میشه. کلی در ذمه اگر باشه، بله اینجوری میشه که اگر کلی در ذمه باشه، بله او خریده باشه، از مال این انجام داده پرداخت کرده باشه، لایق نه ظاهرش نیست. ما قبلا گفتیم مثلا به کل مبادلات در ذمه خلاف نادره، و این اشتریت به مال نام ظاهرش اینه. غالبا مبادلات همینجوریه با مال خارجی است، اونی که مسمن خارجی داره در مقابلش ثمن خارجی هم میخواد، در ذمه نمیفروشه که بعد مبتلای به احکام دین و ذمه و این حرفا بشه. بنابراین از این نظرم اینم از این نظرم میشه به این روایت استدلال بر این تقریب دوم که بیایم بگیم به لحاظ خود این آقایون مالکین هم نه به نه فقط از ناحیه قال الورثه، قال الموالی العبد، عبد معزون، انما اشتریت به مالنا، اینم باز داله بر فضولیه، چون اینها یا چون اینا اذن در تجارت داده بودن نه در شراء عبد، شراء عبد که تجارت نیست، یا اگر بگیم شراء عبد هم تجارت بوده از باب اینکه اینا مدعاشون اینه که دارن میگن اون معامله‌ای که انجام دادی تو برای دیگری انجام دادی ولی به پول ما بوده، چون تعبیرات اینا اینه در روایت، اشتریت به مالنا، نمیگن اشتریت لنا، ادعا نمیگن که تو دروغ میگی، اشتریت لنا نه لئو، اینه که نمیگن اشتریت به مالنا، گرچه برای دیگری خریدی، چون به مال ما بوده گرچه برای دیگری خریدی، پس ما حالا میتونیم اینو بگیریم برای خودمون، چون شما قد اشتریت این عبد را ولو برای اون مالک ولی به مال ما خریدی. امام میگه اگر بینه اقامه کردن که به مال اینها خریده شده بود، اینا میتونن این عبد را بگیرن. کان لهو لهم رقا. بله میشه فضولی، یا میشه فضولی چون معزون فی نبوده حالا داره اذن بهش میده، یا میشه فضولی به جهت اینکه للغیر داره خرید، للغیر خریده به مال اینها، و شراء به مال کسی للغیر این مثل به اغاصبه، اینه هو به اغاصبه، یعنی
دایی
نه خب اینا بیانیه قائم میکنن که اون پول اون وقت دستش نبوده، اون پول جای دیگه خرج کرده. اون پول وقتی که خریدی میگه دست شما نبوده، شما با پول ما خریدی. مدعا اینه. مدعا نه، ببین مدعاش اینه، این یه مدعا داره، این یه مدعا داره که اون بیانیه بر علیهش قائم میکنه و یک مطلبی داره که اونم انکارش نمیکنه. اینکه این عبد رو برای میت میخره و از طرف اونم عتق میکنه، اینا این انکار نکردن برش، نگفتن تو دروغ میگی برای میت نخریدی عتق هم نکردی، در این جهت اشکال بهش نمیکنن. اشکالشون با اختلافشون باش سر اینه که اینا ادعا میکنن که تو این کار رو با پول ما کردی، پول مال ما بوده، اون پولی رو که در مقابل رفتی اونجا خرید در اون مبادله عبد رو گرفتی، پولی رو که دادی پول ما بود. در این نقطه باش اختلاف دارن و در این نقطه اقامه بیانه میکنن، میگن ما بیانه اقامه میکنیم که این عبد رو به پول ما خریدی پس میشه مال ما، گرچه برای او خریدی. در این که برای او خریدی اینا انکار نمیکنن براش، ولی تعبیر اینه در روایت، انما اشتریت بمالنا، نمیگه انما اشتریت لنا، اینه که نگفتن بهش. اگه این بود که دیگه خود میگو من برای او خریدم، عتق کردم، حج فرستادم و تازه کسی هم که پدرش میخره مشخصه میخواد اینو آزادش کنه. پس در این که ای از طرف اون میت خریده و برای میت خریده و از طرف میت هم عتق کرده و از طرف میت هم حج فرستاده، در این قسمت اینا باش مناقشه ای ندارن. مناقشه شون با این بنده مأذون در اینه که اینا ادعا میکنن تو با مال ما خریدی پس این رق مال ماست، ولو با مال ما برای دیگری خریده باشی، خریدی برای دیگری، بی خود خریدی، چون با مال ماست ما اجازه میکنیم یقع علنا، تو برای دیگری خریدی با مال ما، ولی ما که اذن نداده بدیم به تو که برای دیگری با مال ما تصرف کنی. این آقا این که نص روایت داره میگه، اینا میگن با اون 100 درهم نخریدی با 1000 درهم، داره میگه اشتریت به مال نه و اقام البینه، دیگه چی میخواد بگه؟ اون 100 بارم بگه بینه اقامه شد که با اون 100000 درهم نخرید، با پول اینا خرید، دیگه با بینه ده، بینه داره میگه ان اقام البینه ای الفریقین اقام البینه على انه قد اشتراه بمالهم فله يكون لهم رقا. بگه گفتن که کافی نیست، گفتن ادعاست، گفتن اون آقا ادعاست. امام میگه اگر بیانه اقامه کرد که این بنده را با پول شخصی مربوط به این آقایون خرید، مال اینا میشه، بیانه اقامه شد دیگه مال اینا میشه، هرچمون ادعا کنه. پس بنابراین به این لحاظ هم این روایت میشه بهش استدلال کرد بر فضولی، که بگیم اشتریت به مالنا معناش اینه که در حقیقت تو گرچه برای او خریدی ولی خب با پول ما چون خریدی، و این میشه مثل بیع غاصب. حالا که شد مثل بیع غاصب، این بیع غاصب هم با اجازه مالک یقع صحیحاً للمالک، اگر اجازه نکنه لا یقع صحیحاً لا للمالک، چون انشاء برای او نشده، ولا للغاصب، یعنی ولا اون در اینجا که غاصب نیست، در اینجا اون الف صاحب الف درهم چون به پول او نبوده، فضولی او، در اینجا صاحب الف درهم اگر واقعا این بنده را عبد مأذون با پول مالکین خودش خریده، لا یقع بدون اجازه صحیحا، لا لصاحب الف درهم ولا لمالکیهم، لصاحب الف درهم چون صاحب الف درهم اجنبی از این مال، مالک عوض نبوده، اگر بیع خارجی است نه بیع فی الذمه که اون گفتیم خلاف ظاهر است و خلاف متعارف، لا یقع صحیحا، لا لصاحب الف درهم چون مالک نبوده، ولا للمالکین چون انشاء برای تملک اونها نبوده، انشاء برای تملک صاحب الف درهم بوده، ولی لذا وقوعش صحیحا للمالکین نیاز به اجازه داره، عینه به غاصب نیاز به اجازه آقای مالک داره که بیاد بگه من این انشاء رو که درسته برای من انشاء نکردی، برای خودت کردی و برای خودت هم لا یقع صحیحا، چون تو مالک نیستی، مالک ثمن نیستی، ولی من میتونم این انشاء رو امضا کنم برش گردونم برای خودم، اینم یه نوع اجازه است در حقیقت، که بعد در بحث بیع غاصب خواهد آمد که اینم صحیحه، با اجازه البته صحیحه، بدون اجازه صحیح نمیشه. پس این روایت باز دال میشه بر به این تقریب بر صحت امضا کردن بیعی که واقع شده است بلا اذن مالک، برای غیر واقع شده نه برای مالک، مالک میتونه امضا کنه و یکون له. این اگر درست شد فضولی‌های دیگه به طریق اولا درست میشه، اونجایی که بیاد برای خود مالک هم بخره ولی اذن نداده مالک، بعد اذن میده، اونجا دیگه به طریق اولا درست میشه. خدا عبد معتق یعنی چی؟ نه اون نمیشه، چون اونا میگن به مال ما خریدی، چون خریدن با مال اونا چیزی برای اونا که از خود اونا که این در حقیقت دعوی بطلان بیع او، نه اینکه بیع صحیح هست و برای ما خریدی، چون اونا خود مالک معوضن، اگر عوضش هم مال اونا باشه پس عوض معوض هر دو مال یه نفرن دیگه، بیع نیست، یه صورت مبادله است. اونا ادعای سوری بودن مبادله رو میکنن. پس اینم تقریب دومی در این روایت که به این تقریب میشه از این روایت استفاده کرد، صحت فضولی را به این شکل که اینطور باشه. حالا تتمه این بحث بذاریم برای شما، مدتی از این روایات اهل بیت سلام الله علیهم استفاده‌ای در این بحث‌های روز چهارشنبه نکردیم. یه روایتی بود این رو مدتی دو سه بار خواستیم بخونیم هی نشده. این کتاب نهج البلاغه بدی نیست، این جمع‌آوری کرده، البته ترجمه‌اش خورده ناجوره، ولی نهج الخطابه کتابی است در خطب ائمه جمع کرده از تحف العقول و بحار و روایت. من وصایا صادق علیه السلام لعبد الله ابن جندب قال یا عبد الله لقد نصب ابلیس و حبائله فی دار الغرور. این را از تحف العقول ایشون نقل میکنه، روایت در تحف العقول از کلمات امام صادق سلام الله علیه. یا عبدالله لقد نصب ابلیس روایت مفصلی است و نکات بسیار جالبی درش هست، مخصوصا برای اهل معرفت و اهل علم. قال یا عبدالله لقد نصب ابلیس و حبائله فی دار الغرور فما يقصد فيها الا اولياءنا ولقد جلت الاخره في اعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. نصب ابلیس حبائله، تشکیلات و شبکه های تورهای به اصطلاح شکارش در دار غرور، دار دنیا، برای مردم نصب کرده. فما یقصد فیها الا اولیاء انا، اینش خیلی مهمه که او قصد حقیقیش اولیاء ما هستن و شیعیان ما هستن و الا بقیه که بالاخره افتادن تو اون تورها و شکار شدن به دست او. فما یقصد فیها الا اولیاء انا، و از اولیاء ما و شیعه ما میبایستی فکر خودشون باشن که این دسیسه های شیطان و حیله ها و شبکه های شکار شیطانی برای اونها پهن شده و گسترده شده و دنبال اونان این شیاطین. فما یقصد فیها الا اولیاء انا، بقیه رو دیگه کاری نداره، چون بقیه واقع شدن دیگه، تحصیل حاصله یا بهش نمیرن بقیه، اونا دیگه چون از ما که منصرف شدن دیگه از ایمان افتادن، دنبال اونا نیست، حالا به هر سببی، یا به سبب خود باز ابلیس یا به سبب اهواء نفسشون. پس او دنبال کسایی هستن که در خط هم. فما یقصد قصدش اونا الا اولیاء انا ولقد جلت. بعد به این مناسبت وارد بیان اوصاف اولیاء خودشون میشن و شیعیان خودشون میشن. بعد مراتبی را در این روایت امام از برای شیعیان خودشون تصویر میکنند و ترسیم میکنند که واقعا این مراتب، بعضی از مراتبش خیلی بلنده و انسان وقتی این داره میبینه میفهمه چقدر او دوره از این مراتب. بعضی از شاید شامل حال ماهای بیچارگانم بشه. لقد جلت الاخرت فی اعینهم حتی ما یریدون بها بدلا. اینها اولیاء ما جوری هستند که جلت الاخرت فی اعینهم، انقدر آخرت و آنچه که خداوند به اونها وعده داده در نظر اونها بزرگ و عظمت داره که هرچه دیگری را هر چیزی را دیگر هر چیز دیگری را حاضر نیستند با او مبادله کنند و عوض بدن. ولقد جلت الاخره فی اعینهم حتی ما یریدون بها بدلا ثم قال آهن آه على قلوب قد حشیت نورا. حالت تعفف و تعوه میکنه امام بر اون وقتی تصور میکنه اون دلهای این شیعیان مخلص خودش را و اولیاء حقیقی خودش را، قلبهایی دارن اینا که مملو و محشو و از نوره. على قلوب قد حشیت نورا و انما کانت الدنیا عندهم بمنزلت شجاع الارقم. دنیا در نزد اینها این اولیاء ما مانند یک مار سیاه و مار خوشخط خالی که مار خطرناکی است، مارای کبراست لابد، مار افعی های مخصوصی که ازش به شجاع الارقم یا الارقم، یه نوع ماری است که خیلی هم خطرناک و وحشی. چطور اینها انسان از این چنین مارهایی فرار میکنه و وحشت داره؟ اینها هم از دنیا همین بینشه دارن و همین ذهنیت دارن که دنیا رو مانند یک افعی خطرناکی ازش دوری میجورن و حراس دارن. انما کانت دنیا عندهم به منزلت شجاع الارقم و العدو الاعجم. دشمنی که زبون سرش نمیشه. انسو بالله و استوحشو من مستأنس به المترفون. اینا اونزشون فقط با خداست و از اون چیزی که مونس دیگران اینها وحشت دارند، کسایی که اهل دنیا و اهل طرف و رفاه و مسائل دنیا هستند و مقام و منصب و مال و جاه و بچه و فرزند، و از اونها حالت استیحاش دارند. خیلی این تعبیرات انسو بالله و استوحشو مما استأنس به المترفون اولئک اولیائی حقا. اینها اولیاء ما هستند حقا. و به هم تکشف و کل فتنه. به این هاست هر بلیه و فتنه رفع میشه و خداوند برطرف میکنه. و ترفع و کل بلیه. یبن جندم حق على کل مسلم یعرفنا ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلت على نفسه. هر کسی که ما رو میشناسه و معرفت داره واقعا به ما، اگر راستی معرفت داره، علامت و شاخصه معرفت داشتنش اینه که ان یعرض عمله فی کل یوم و لیله علی نفسه. هر شب و روزی کل کردار خودش رو محصول عملش در این 24 ساعت بر خودش بگذرونه، نگاهی بکنه، محاسبه کنه نفسش رو، نظری کنه به آنچه که عمل کرده. یعرض عمله فی کل یوم و لیله علی نفسه فیکون محاسب نفسه. حساب کنه، بررسی کنه. انسان یه چند قاز پول اگر داشته باشه یه جا 100 بار حسابش میکنه. ببینید ما چقدر دوریم از قضایا که به اندازه این چند قاز پولی که انسان دست کسی داره یا به کسی قرض داده یا جایی داره که 100 بار حساب میکنه و کتاب میکنه، مینویسه، اینجا مینویسه، تو این دفتر مینویسه، تو اون جا ثبت میکنه، تو این. ما اینقدر هم اهمیت نمیدیم به اعمال خودمون و به کردارمون که اقلا یه نگاهی بکنیم ببینیم بابا چیکار کردیم، چی دادیم و چی گرفتیم. فیکون محاسب نفسه فان را حسنتن ازتزاد منها و این را سیئتن استغفر منها لئلا یخزا یوم القیامه. اگر حسنه ایدی، کار خوبی دی، تشویق میشه زیادتر او کار انجام کنه. استزاد منها. این را سیئتن استغفر منها. اگر گناهی دید، خطیعی دید، معصیتی را دید انجام داده، استغفار بکنه. لئلا یخزا یوم القیامه. تا اینکه در روز قیامت بی آبرو نشه در مقابل دیگران، در مقابل خدا. طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما اوتوا من نعيم الدنيا وزهرتها يا وزهرتها. خوشا به سعادت بنده‌ای که لم يغبط، غبطه این نخورد. لم يغبط نمیگه، نگفته لم يحسد. حسد که خودش یکی از کبائره. لم یغبت، حتی نخواست مثل اونها باشه، دلش نخواست، مانند مردم خاطی و مردم غافلی که بر آنچه که از نعیم دنیا و رنگ و رونق دنیا به اونا دلشون رو خوش کردن و اونها رو دارن، این حتی غبطه اونا رو نخورد، اینقدر دنیا در نزد او و تشریفات و تشکیلات و زهرت الحیات دنیا و این زرق و برقاش و رونقاش اینقدر بی ارزش پیش این بندگان الهی که اولیاء ائمه هستند که حتی غبطه اونا هم نمیخوره. طوبی لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما اوتوا من نعیم الدنیا و زهرتها، طوبی لعبد طلب الاخره و سعى لها، طوبی لمن لم تلهه الامانی الكاذبه. این آرزوهای دروغین، دروغی یعنی آرزوهایی که زود گذره، خیال بکنه آدم از دور این چیزی، مقامیست، منصبیست، پولیست، دنیاییست، که همش به یک مانند چشم هم زدن زینت فقط، هیچ واقعیتی نداره. تو بال من لم تلهه، اینا موجب لهو و سرگرمیه، خود این لم تلهه هم اشاره است برای این که این امانی و این چیزها در حقیقت موجب الهاه. الها هم به معنای سرگرمی، سرشو گرم میکنه، اگه ببینین هیچ لهون و لعب در اون آیه و انما دار الاخره لهی الحیوان. طوبى لمن لم تلهه الامانی الكاذبه ثم قال علیه السلام رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا كانوا دعاة الینا باعمالهم ومجهود طاقتهم ليس كمن يذيع اسرارنا يا ابن جندب انما المؤمنون الذين يخافون الله ويشفقون ان يسلبوا ما اعطوا من الهدى. خب قوما كانوا سراجا منارا كانوا دعاة الینا باعمالهم، در حواسم اوصاف اولیاء رو میگن، اولیاء خودشون که اینها به وسیله کارهاشون دعوت به سوی ما میکردن، مردم کارهای خوبشون رو میدیدن میگرویدن، که مهمترین شکل دعوت کردن و تبلیغ برای حق و حقیقت همین تبلیغ به عمله، که این دیگه بالاترین مرتبه تبلیغ است و مؤثرترین مرتبه است. و انبیاء و اولیاء خدا هم با سیر و سلوک واقعیشون و با اون عمل خارجیشون بوده که مردم را کشیدن طرف خودشون، و الا با لفظ و بیان و مطلب گفتن که خیلی ها بودن بهتر از اونا هم سخنرانی میکردن، بهتر از بعضی اونا اقلا سخنرانی میکردن، ولی چون عملشون خلاف اونها بوده نه فقط جذب نکردن که دفع کردن، موجب بدبختی خودشون اونها شدن. باز لیس که من یضیع اسرارنا، اینجا اشاره به مسئله اون مشکلاتی را که ائمه در تقیه از او زندگی میکردن در زمان خودشون، و اونم خودش یه بحث مستقلی داره. بعد میفرماد یبن جندب انما المؤمنون الذين يخافون الله، خوف از خدا دارن، و يشفقون ان يسلبوا ما اعطوا من الهدى، همش خوف از این دارن، خشیت از این دارن که نکنه خداوند اون هدایتی را، نوری را که به اونها داده، این دریچه‌ای را که بر اونها باز شده، این افقی که افق هدایتی را که به دست آوردن و باز شده در مقابلشون، نکنه این باز بسته بشه و سلب بشه این نعمت از اونا. ان یسلبوا ما اعطوا من الهدى فاذا ذكروا الله ونعماءه وجلوا واشفقوا. هر وقت نعمت‌های خدا رو متذکر میشن اینها میترسن، خوف و خشیت و وجل بر اونا مستولی میشه، که هم لابد از اینکه نکنه اینا سلب بشه از اونا، و هم از اینکه چگونه شکرانه این نعمت رو انجام بده. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا مما اظهره من نفاذ قدرته و علی ربهم یتوکلون. یبن جندب قدیما، دیگه میرسه یه مسئله دیگری میشه که وقت هم تمام شد.